اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. عرض سلام و ادب خدمت خانها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه در این ایام متعلق به سیدة نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم توفیقی است آیات سوره مبارکه تغابن را مطرح میکنیم. آیه ای که تلاوت شد که بخشی از آن در نوبت گذشته دیروز گفته شد و آیه بعد از آن 14، 15 این سوره مبارکه انشاءالله امروز مطرح است. اشاره کردیم بعد از این که راهکار وصول به عبودیت رو حضرت پروردگار مطرح کرد که نیست مگر کلید واژه گرانسنگ اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. ونگاه به دنبال این علت این لزوم اطاعت رو هم گویا حضرت حق در آیه بعد مطرح فرمود که الله و لا اله الا هو. علت این که اطاعت خداوند قطعی است، حتی نیاز به دلیل نقل ندارند، تمام پشتوانه عقلانی مطلب است که خدای سبحان آفریدگار وجود، هستی بخش، کمال بخش، وجود بخش به انسان است. لذا بدیهی است که تمام وجود آدمی در پیشگاه او سر فرود می آورد و اطاعت حضرت او را بر جان و دل می پذیرد. الله و لا اله الا هو. حالا در این مسیر اطاعت از مهمترین عناوینی که میتواند اثبات اطاعت کند در وجود و تحکیم اطاعت کند مقوله است به نام توکل. به همین خاطر فرمود و علی الله فلیتوکل المؤمنون، با تعریفی که در روز برای توکل خدمت عزیزان عرض کردیم، جایی که دانایی و توانایی انسان به حد یقف می‌خورد، به تعبیر عرب‌ها یعنی می‌ایستد، دیگه کاری بر نمی‌آید، نه در ادراک و شناخت، نه در عمل و رفتار. آنجا آدمی مواجه می‌شود و بی‌نهایت دانایی و توانایی الهی. به تو داده‌ام هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. دیگه مرزهای توکل آغاز می‌شود و تا بی‌نهایت ادامه پیدا می کند که دیروز این نگاه به توکل رو توضیح دادم خدمت عزیزم. خب به اینجا که رسید بنا شد که گویا حضرت هدیت به یه موانعی در این مسیر اطاعت اشاره کند که انسان ها در این که می خواهند به کوی عبودیت پای بنهند و اطاعت رو گوشواره خیش کنند، به یه موانعی در زندگی برمیخورند که نمیگذارد این موانع انسان متصف به صفت بندگی و عبودیت باشد. من جمله از این موارد چیست؟ یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم. کسانی که ایمان آوردید، بعض از همسران و اولاد شما عدو و دشمن شما هستند. خب این رو توضیح دادیم دیروز، یک دقیقه فقط بیش نه، و ادامه بحث رو از اون 4 نکته بعدی پیگیری میکنم انشاءالله امروز. و اشاره کردیم که تعلقاتی که در وجود انسان وجود دارد و وابستگی هایی که برای آدمی پیش میاد، مهمترین موانع بین انسان و خداست. من جمله هشت مانعی که در آیه 24 سوره مبارکه توبه خواندیم. قل ان کان آباؤکم، بریم تا پایان، و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. اگر اینها پدرانتون، برادرانتون، فرزندانتون، همسرانتون، اموالی که کسب میکنید، داد و ستدی که نگران رونق و عدم رونق آن هستید، تعلقاتی مانند مساکن و منازل و املاک و صندلی هایی که بر آن تکیه میزنید، اگر اینها از خدا و رسول در نزد شما محبوب ترند و بیشتر گوش به این مسائل دارید، تا اطاعت خداوند منتظر باشید که بیاید امر الهی بر شما وارد شود و خسران رو در این زندگی دنیا حس کنید و لمس کنید. خب، آیه تکان دهنده بود. در این آیه شریفه سوره مبارکه تهابون ملاحظه فرمودید که حضرت حق به دو مصداق از این مصادیق اشاره کرد. فرمود ازواج و اولاد، بین ازواجکم و اولادکم. توضیح دادم که مراد از ازواج جمع زوج است، زن و مرد ندارد. کلمه زوج یقال و لکل من القرینین، زن و مرد نداره، هیچ ما زوجه نداریم در لغت عرب، نیازی به تاء تأنیث نیست. وقتی زوج گفته می شود شامل زنان هم می شود، همان گونه که شامل مردان می شود. خب حالا این با تمام توضیحاتی که دیروز داده شد که تکرار نمی کنم با کسب اجازه از عزیزان، فقط یه نکته رو میگم که بیشتر آیه رو نزدیک به ذهن می کند و اون هم استحضار دارید. ما در 6236 آیه قرآن چیزی به نام شأن نزول نداریم که برای هر آیه یه شأن نزولی باشد، یا به تعبیر قدما اسباب نزولی باشد، یعنی اون صحنه و جایگاهی که این آیه اومده است کجا بوده است در تمام آیات نداریم، اما در بسیاری از آیات قرآن این رو داریم که خب بزرگان اینها رو گردآوری کردند. کار شأن نزول چیست در آیه شریفه؟ نه اینکه تمام آیه را بازگو کند، بلکه مسیر آیه را روشن میکنه شأن نزول، و این بسیار خوبه برای فهم بهتر از آیه شریفه. شأن نزول در آیات قرآن کمک کار ذهن انسان است که مراد و مفهوم آیه را بهتر درک کنیم و استنباط کنیم. در ذیل این آیه شریفه شأن نزولی وجود دارد که مفسران شیعی و سنی نوشتند که این آیه ناظر به وقتی است، باز تکرار میکنم، که الموردو به تعبیر علم اصول، الموردو لا یخصص الوارد، شأن نزول نمیاد میگه که این آیه مربوط به من است ولا غیر، میگه یکی از مصادیق من هستم، بنابراین میریم از این مصداق به مصادیق دیگر مراجعه میکنیم و استفاده میکنیم از این مصداق. پیامبر مکرم اسلام به مدینه هجرت کرده است و شرایطی است که الان مسلمانان باید از مکه، اونها که ایمان جدی به پیامبر آورده اند، با تمام مشقات و مسائلی که دارن بیان به سوی مدینه تقویت کنن پیامبر رو و مدینه تون نبی و تمدن نبوی شکل بگیرد و اوضاع اسلام پا بگیرد و مسیر خودش رو طی کنند. اما مکیان تمام مسلمانان رو تحت فشار قرار دادن و اجازه خروج از خروجی های مکه رو نمیدند. اگر کسی میخواد از مکه بیاد بیرون باید تمام اموالش رو بگذارد، یه محاصره اقتصادی کامل، یه مصادره کامل، باید بدون هیچ مال و سرمایه از مکه برون آید و به مدینه پیامبر بپیوندند. هنگامی که بعضی از اصحاب و دوستان پیامبر این تصمیم رو گرفتند، همسرانشون و فرزندانشون مانع اونها می شدند. می گفتند نه، ما توان این رو نداریم که دل بکنیم از شهرمون، دیارمون، اقواممون، زندگیمون، اموالمون و همه رو بگذاریم بریم به سوی مدینه‌ای که نمیدانیم چه چیزی در انتظار ماست، و مانع هجرت اینها می شدند. آیه شریف نازل شد یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو بندکم، بدونید خیلی از این همسران شما و فرزندان شما که این گونه عمل می کنند اینها عدو شما هستند، اینها دوست شما نیستند. خود عداوت اینجا مشخص شد. آیه رو دیروز خوندم محضرم بارک دوستان، چه مراد از این عداوت چیست؟ یعنی مانع شدن برای پذیرش اطاعت الهی، مانع شدن برای تقرب انسان به خداوند سبحان. اگر در زندگی زن و شوی مانع تقرب انسان به سوی خدا و مانع دینداری به شکل صحیحان و مانع پذیرش فرمان خدا میشن، یعنی رقیبی برای اطاعت الهی میشن که خواسته اونها پذیرش دلشون و امیال اونهاست و آراء اونهاست، نه پذیرش امر و فرمان و اطاعت از خداوند. به نص صریح کلام خدای سبحان در اینجا عنوان عداوت صدق میکند بر این همسر، بر این زن یا شوهر یا بر این فرزندان، هیچ تعارفی هم نداره. دیگه خواندم روایات را که یه اتاق رجل یوم القیامه، میارن یه کسی رو فردای قیامت، بعد نگاه میکند این انسان شایسته مؤمن صالح، هیچی نمیبینه در اعمالش، بعد منادی حق میگوید که اکل حسناتهی ایالو، اهل و عائلش حسناتش رو خوردند، چیزی براش باقی نگذاشتند که به اینجا برساند و با خود بیاورد. این هشدار جدی رو فرمود و این نکته. حالا در آیه بعد که میرسیم انشاءالله امروز، یه توضیحات بیشتری هم لازم داره خواهم گفت، به همین بسنده میکنم من و ادامه آیه رو میخونم. کسانی که ایمان آوردید، من از واجکم، من تبعیضی است، بعض از همسران شما و فرزندان شما اینها نیستند آنی که اراده الهی است. خداوند زوجیت رو قرار داده است برای تکمیل و تکامل انسانها در مسیر خودش. اولاد رو قرار داده حضرت احدیت به عنوان یه هبه برای انسان ها. باز هم میاد در ادامه بحث معذرم بارکتون. اما گاه مسیر عوض می شود. اینها به جای اینکه مقرب باشن مبعد و مانعند. لذا این عداوت محبت نیست، ولا اینکه در ذیل محبوب ترین روابط است که رابطه زن و شوهری و رابطه پدر مادری و فرزندی باشد. خب حالا چه باید کرد؟ در قبال این صحنه ها و مواجه شدن با چنین نکاتی چه باید کرد؟ چهار نکته دستور داده می شود. یک، فحذروهم. اشاره مختصری کردیم. حذر به معنای کاملا مراقب جدی بودن از یه آسیب و خطری که ممکنه پیش بیاید. به همین خاطر به اسلحه حذر میگن. خذو حذرکم. مراقب باشید، بگیرید این اسلحه‌هاتون رو و آماده باشید. چرا به اسلحه حذر میگن؟ به دلیل اینکه به شدت بود مراقبش بود، چون خطر داره. میگفت که بالاخره اسلحه اگر پر باشد یه نفر از او میترسه، اگر خالی باشد دو نفر از او میترسن، اگر پر باشه اونی که رو به طرفش گرفتی میترسه، اما اگر خالی است هم او میترسه که نمیدونه خالی است، هم خودت میترسی که میدونی خالی است. لذا اسلحه حذره، بلاخره این رو باید مراقبت کرد. فهمود فحذروهم. یک، این که مراقب باشید کامل، یعنی پیشبینی چنین چیزی رو بکنید. اشاره کردم عزیزان، اگر ما پیشبینی بلاهای طبیعی رو بکنیم، اگر ما آمادگی وقوع زلزله رو داشته باشیم، وقوع سیل رو داشته باشیم و بلایای طبیعی رو، قطعاً زیان و آسیب رو به حداقل میرسانیم. این حذره. فحذروهم، مراقب باشید، بدونید که ممکن است چنین چیزهایی پیش بیاد. این مراقبت هم به لحاظ رفع است، هم به لحاظ دفع است، هم به لحاظ پیشگیری است، هم به لحاظ درمان است. مراقب باشید که این صحنه ها پیش نیاد، چه در انتخاب همسر، چه در ارتباط با همسر، چه در همفکری و مشارکت با همسر. از ابتدای کار مراقب باشید که این زمینه ها پیش نیاد. از ابتدای کار مراقب باشید که خشت و بنای زندگی و مسیر زندگی به سوی این نرود که شما را از خدا، حقیقت و فضیلت دور کند، که نتیجه اون در فرزندان شما هم دیده شود. از ابتدا فحذروهم، این پیش بینی و مراقبت را داشته باشید. و در ادامه همینطور مراقب باشید، بدانید که این آسیب و این خطر وجود داره که ممکنه دینتون و ایمانتون و اطاعت خدا رو بر سر روابط خانوادگی بگذارید و بروید. لذا این آمادگی بسیار مهمه که اولا آماده باشید، مراقب باشید، چه به لحاظ پیشگیری، چه به لحاظ چاره کار در ادامه. این قدم اول، یعنی این موضوع بدونید موضوع جدی است. همین که انسان عزیزان به یه موضوعی در زندگیش توجه نداره، باخته از قضیه رو. وقتی انسان به یه موضوعی توجه میکنه یا بالاتر دغدغه انسان میشه، اینجا میتواند چاره کند. این دغدغتون باشه، از این دغدغه فارغ و غافل نباشید. این میشه معنی فحذروهم. خب حالا در مقام عمل چه باید بکنید؟ سه تا راهکار بهتون میدیم. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. چقدر زیبا و تکان دهنده است. شاید خلاف انتظار ما خداوند سبحان راهکار میده اینجا. و این مبتنی بر اون روشی است که در این آیین وجود دارد. روشی است که در شیوه نبی مکرم اسلام وجود داشته است. یه اصطلاحی رو ما به کار میبریم گاهی در مدیریت داریم و در بعضی از مباحث این رو داریم به کار میبریم ما سر کلاس ها. و اون اینه که ما باید در پاری از روابط انسانی مبنامون رو به جذب حد اکثری و دفع حد اقلی بگذاریم. این سیاست نبی مکرم وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است عزیزم. فرمود فبما رحمتا من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبر، به سبب رحمتی که خدا به تو داده است تو حالی رو داری که لنت لهم، چنان نرمش چنان عطوفت و جذبی در وجود تو دارد دیده میشه که قوقا میکند. اگر شما غیر این میبودی، فز میبودی، غلیظ القلب میبودی، درشت و زمخت و شرار و آتش خشم است در نگاه شما، اگر چنین حالتی رو داشتی و چنین ویژگی رو داشتی لنفذوا من حولک، عکس این میشد، دفع حد اکثری میکردی و جذب حد اقلی میکردی. آیه 159 سوره مبارکه آل عمران تا پایان آیه رو برید لذت ببریم از مهمترین و مدیریتی ترین آیات شریفه قرآنه که شش اصل رو من از این در کتاب مدیریت نبوی استخراج کردم و نوشتم که کارسازترین اصول مدیریت از همین آیه مبارکه شریفه. مبنای نبی مکرم این است، مبنای روش تربیتی اسلام این است. به همین خاطر حالا مواجه شدیم با یه چنین وضعیتی. بالاخره این زن و شوهر، این فرزندان مسلمانند، اینها مؤمنند، اما در این حال این روش رو انتخاب کردن. بالاخره اینها به گونه ای عمل میکنن که شیوه و سبک زندگی اینها انسان رو به خدا نزدیک نمیکند، بلکه از خداوند دور میکند، از دین و فضیلت و حقیقت دور میکند، به دنیا نزدیک میکند. احیانا یه چنین حالتی وجود دارد. چه باید کرد اینجا؟ گذشته از اون مراقبت و پیشبینی و پیشگیری و غیره، سه تا نکته رو مطرح میکند. و ان تعفو، نکته اول تعفو. کلمه تعفو از ماده چی میاد؟ عف. واژه عف رو اگر معنا کنیم، شاید به دقت اگر معنا باشه یه مقداری تفاوت داره با اون ذهنیت دوستان عزیز. کلمه عف محو الاثر، دقیق‌تر بگم محضر مبارکتون، نقطه مقابل کلمه عف قصاص است. و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. در قصاص برای شما یه حیات و تجدید حیات اجتماعی است ای صاحبان خرد. کلمه قصاص به چه معناست؟ جرمی واقع شده است، پیگیری دقیق جرم تا به مجازات رساندن نام آن چیست؟ قصاص است. قصاص یعنی اصلا خود واژه از ماده قسمی آید به معنای پیگیری کردن. مادر موسی به خواهر موسی میگوید قصیه، برو پی این رو بگیر، ببینین تابوت این صندوق به کجا میرود تا بتوانیم این فرزند رو بگیریم و چاره بکنیم و غیره. داستان رو که قصه میگویند، حکایت رو که قصه میگویند، چون خواننده میخونه تا ببینه قهرمان این داستان کارش به کجا کشید. خب نقطه مقابل قصه و پیگیری کردن عدم پیگیری است، منع پیگیری است. نام اون چیست؟ اف. اف یعنی مقابله به مثل نکردن، یعنی منع پیگرد، یعنی پیگیری نکردن. اگر در مورد ذات حق میگم اللهم انک عفوون فعف عنی، خدایا تو سرمنشه عفی، من رو مشمول عف قرار بده، یعنی خدایا پیگیری و پیگرد نکن آنچه که از من صادر شده است، قصاص نکن من رو به رفتارهای خودم، بلکه من پیگرد خودت رو شامل حال من کن. این معنای دقیق واژه عف است که عمیق بدونیم. خب حالا اینجا فهمود و ان تعفو، قدم اول اینه که بنا نیست در این شرایط شما مقابله به مثل کنید، بنا نیست که زدی ضربتی ضربتی نوش کن، بنا نیست که محیط خانه رو به میدان و معرکه جنگ بدل کنید که بجنگید با هم، بلکه اولا نگاهتون رو عوض کنید. این نیست که بخواید حالا اگر اونها عداوتی دارن در این زمینه میکنن و شما رو دور میکنن از خیلی از چیزها، شما هم انگوش رو بگذارید رو حساسیت‌های اونها و عداوت کنید در اون حوزه‌ها با اونها. خیر، یعنی معرکه نبرد و مقابله و ستیزه درست نکنید، چاره چیز دیگری است، باید کاری دیگری رو انجام بدید. پس نگاه رو ابتداءً باید اصلاحش کنیم و نگاه عفو باشه، نه مقابله کردن، نه جنگیدن، نه ستیزه کردن. این بسیار مهمه و بسیار سازنده، یعنی از همینجا فرق میکنه ماجرا، که در این شرایط انسان وقتی واقع میشه شروع میکنه به جنگیدن با خواسته های طرف مقابلش و سعی میکنه همون نقاط حساسیت او را هدف قرار بدهد و غیره، یا نه شیوه نگاه حکیمانه ملایمی است که از دلش میخواد اصلاح و تربیت در بیاد، نه جنگیدن و تخریب. فرمود و ان تعفو، پس یک اولا تعفو، به دنبال اون فرمود و تصفحو و صفح کنید. دومین نکته، برای که بهتر مطلب روشن باشه این دو واژه، برگردیم یه جای دیگر قرآن استفاده کنیم، مجدد باز آیه رو بررسی میکنیم. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعه ان یؤتوا اولی القربا. سوره مبارکه نور میگه که مراقب باشید، بدونید، پایان آیه رو بگم که وقت کمتر گرفته بشه، ولیعفو، مسلمون ها عفو کنید و صفح کنید در ارتباط و رابط اجتماعیتون با هم. بناتون به این نباشه که بالاخره اگر یه مطلبی، آزاری، آسیبی از یه مسلمان دیگری، از یه عزیز دیگری در جامعه دیدید، حتما مقید باشید جوابشو بدید. حرفی زده بگین تا جوابشو ندم آرام نمیگیرم. بعضی از همشهری های ما میگن ما حرف کسی رو به خانه نمیبریم، یعنی حتما مقیدیم که جوابش هم بدیم. وقتی هم که انسان میخواد که حرف کسی رو جواب بده، بعد میدونید حرف جواب حساب ندارد، همونطور که حرف حساب جواب ندارد، یه حسابی نیست وقتی انسان میخواد جواب بده، پاسخ بده. قرآن میفهمد بناتون بر این نباشه که شما هر سخنی رو جواب بدید، پیگیری کنید، هر رفتار بدی رو پیگیری کنید. ادفع بالتی هی احسن از سیئه، بلکه میتونید با یه رفتار شایسته و روش درستی اون سیئه و رفتار بد رو محوش کنید، از میان ببرید به طور کلی. پس عفو رو پیش بگیرید. عفو این بالاخره ما مقابله مثل نمیخوایم بکنیم با یه سخنی، با یه رفتاری که توهین من شد، رفتاری شد، برخوردی بود که ناپسند بود. به دنبالش میفهمد این کافی نیست. ولی یعفو ولی یصفح، صفح دو معنا داره، دو ویژگی دارد، یکی درونی یکی برونی. گاه ما یه کسی رو به تعبیر خودمون میبخشیمش، حالا بخشش ترجمه کلمه عفو نیست، الان توضیح دادم، اما ما اینو به کار میبریم، ما عفو رو با بخشش به کار میبریم. ما بخشیدیم کسی رو، اما این نکته و این خاطره و این جمله‌ای که گفته است، این زخم زبان، این اتهام، این برچسبی که ما زده است، یا این رفتاری که انجام داده است، هرگز از صفحه دل محو نمیشه. همیشه زنده تو دلمون این خاطره رو داریم و مونده برامون در دلمون، ولو اینکه گفتیم خدایا من جبران نمی‌کنم، گذشتم از این انسان، اما در دل من این خاطره باقی است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بالاخره هرگاه مواجه میشم با این فرد، اصلا یه فرد ارتباط خانوادگی است، یه کسی از اعضای خانواده منه، خیشی، قومی است، عرض به خدمتون کذا و کذا، هر وقت میبینم این فرد رو، چیزی که ابتداعا به ذهن من میاد چیه؟ همون خاطره است، همون حرفه. و خود این خاطره و این که نگاه اول من به این فرد چنین چیزی است، موجب میشه که رفتار من با او قطعا فرق میکنه و من نمیتوانم با رفتار مثبت و شایسته ای با او برخورد کنم. این متاسفانه هست، یعنی تا زمانی که این در بایگانی، ولو بایگانی راکد ذهن هم میماند، این اثر سوء رو داره، ولو این که من ادعا دارم بخشیدم و مقابلم نکردم، واقعا گذشتم در مقام عمل، اما وجود چنین چیزی به شکل یک کینه پنهان، به شکل یک خاطره مبهم حتی در ذهن، چنین ویژگی رو دارد که بدگاه ممکنه در زبان هم یه نشانه هایی داشته باشه. یعنی ممکنه وقتی که میبینم این دوست عزیز رو، آهسته پهلوی من بگم خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کند. ممکنه جمله خیرخواهانه ایم بگم که پشت این جمله خیرخواهانه هزار نکته باریکتر زمو اینجاست و خیلی چیزهای دیگه و جملاتی مانند این هم ممکنه بگیم. ما که تو دلمون بگیم ما که گذشتیم، اما خدا میداند که چه میشه با چنین افرادی در جامعه، مثلا فرض بفرمایید. یعنی بر زبان هم یه آثاری میاد. کلمه صف عجیبه، از زیباترین واژگانه. این ظرف آب رو نگاه کنید، واژگون میکنیم به تمام معنا، هیچی نمیمونه، میشه صف الماء، یعنی بیرون کردن تمام آب از این ظرف. ولی عفو ولی یصفهو، مسلمانان اگر عف کردید باید صفح کنید، یعنی باید به تمام معنا از صفحه دل و خاطر و ذهن بیرون ببرید این خاطر ناخوش را. اگر گذشت کردید، هنوز بقایای اون در وجود شماست، این که نمیشه عف، این که نمیشه. آیا خداوند وقتی عف میکنه با شما چنین عمل میکند؟ یا خدا تکفیر میکند، محو میکند، از میان میبرد؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، گاه تبدیل میکنه سیئاتتون رو به چی؟ به حسنات. این روش خداوند است، باید این کارو پیش بگیرید. پس باید دل رو پاک کنید. حالا نمیخوام وارد بحث های دیگه اش بشم، که عزیزان از مهمترین حجاب‌ها و موانعی که نمیگذارد انسان طعم شهود و معرفت درونی رو بچشد و یه آثاری رو و یه معنی ها و یه لذت هایی رو در ارتباط خودش با حضرت حق لمس کند و درک کند، همین خاطرات است. یعنی همین حجاب های درونی است، کینه هاست، بغض هاست و این نگاه های این چنینی است که مانع میشه انسان یه لذت هایی رو که اولیاء خدا و بندگان خوب خدا توی مناجات ها ازقنی حلاوت انسک، بچشون خدای به من شیرینی انس و گفتگوی با خودت رو و خیلی از چیزهای دیگه و بینشهای دیگه که المؤمن و ینظر به نور الله، مؤمن با نور خدا میبیند، نصیب انسان نمیشه در دنیا. یه عاملش اینه، این کینه های درونیست که مونده است و باقی مونده. بالاخره آقا 30 سال قبل نمیدونم اول ازدواج این مادر خانم تو اون جریان عقد یه حرفی گفته، یه چیزی گفته است که وقتی نگاه میکنی آقا میگه 30 سال قبل مادر زنم این حرفو من گفت، هنوز تو سینه‌اش هست. این یه حجابیه، یه زرهیه که نمیگذاره اصلا چیزی وارد بشه تو این دل که 30 سال نگرش داشتی، هنوز ماشاءالله چه استعدادی، چه هوشی، چه سرمایه گذاری کرده است که این رو حفظ کنه، این خاطره رو تا الان چه انرژی صرف کرده تا با. خب این متاسفانه صفحه فرمود بریزید، خالی کنید. دوم، اون کلمه‌ای که بر زبان جاری شد، نام اون عجیبه، اون که حالا خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه، حالا به دیگران گفتیم یا حتی مثلا بر زبان آوردیم نیاوردیم غیره، این یه واژه از واژگان عجیب قرآن است. وقتی یوسف رسید با اون صحنه ای که دیگه انت یوسف، اه شما همون یوسف ما هستی آقا، برادران دیگه شناختن جناب یوسف رو، انت یوسف، حالا چه انتظاری دارن؟ منتظرن چه بکنه با اینها؟ با اون کارهایی که کردند و با اون به چاه افکندن و با تصمیم قتل و با غیره و تمام زندگی و سالهای زندان، و چه انتظاری دارن از یوسف؟ اذهبو، هیچ نگران نباشید، اینجا ماجرا چیز دیگری است. خود آیه شریفه رو میگیم، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب، تثریب بر شما نیست. کلمه تثریب یعنی سرزنش و ملامت لفظی زبانی، یعنی تو سرزدن، تحقیر کردن، به رخ کشیدن. لا تثریب، هیچ تثریبی بر شما نیست، یعنی کوچکترین سخنی نمیگویم برادران من که ملالی به خاطر شما وارد شود. نام این صفحه، صف یعنی این که انسان از دل برون میبرد و بر زبان هم جاری نمی کند و نیش سخن و کنایه‌ای حتی در بیان نداره. چقدر شکوهمنده و چقدر دلنشین است. ولیعفو ولیصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم، مثل این که اینها پیش نیازه، پیش شرطه. اگر عف کنید و صف کنید بعد مستوجب غفران الهی میشید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا غفران تو شاملاتون کنه، غفران خودش رو؟ پس مشخص میشه پیش نیاز و پیش شرط غفران این نکته است. خب فرمود یک انتعف و دو تصفهو، نگذارید که این رفتاری که این همسر و فرزند دارن در دلتون موجب به کینه باشه، تبدیل به کینه بشه. و بر زبان این رو نیارید، یعنی این رو جنبه تحقیرآمیز به کار نبرید، این رو نگید تو روابطتون با اونها، نباشد واژگانی و کلماتی که بخواید تحقیرشون کنید. اجازه بدید من مستاقی نگم، مثل همیشه مفهومی بگم خدمت دوستان، دیگه نخوام اینها رو اونچه را که شب و روز میشنویم رو بر زبان جاری کنم در مقام تفسیر کلام الهی، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فرمود دوم و تصفحو، اینه که صف کنید. سوم و تغفرو، کار سومی که باید اینجا انجام بدید این که تغفرو. باز رخصت بفرمایید که اینجا من یه قدی دستکاری با واژگان بکنم و مفاهیم رو یه مقداری در ذهنمون جابجا کنیم. کلمه تغفرو رو هم باز ممکنه ما الان چه بونیم، غفران رو، آمرزش و اینها. خب و من یغفر الذنوب الا الله، غفران ذنوب که مال خداست، این تغفرو چیه اینجا که به کار میبرد از تغفر؟ اینجا معنای لغوی داره. کلمه غفر در لغت به معنای پوشاندن، پوشش، زیر پوشش در آوردن. خیلی جالبه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. یعنی چه؟ استغفار یعنی چه؟ ما گمانمون این است که استغفار یعنی خدا یا گناهان ما را بیامرز. اما میبینیم وجود نازنین خاتم انبیاء و محمد مصطفی فرمود و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من روزی 70 بار استغفار میکنم، 70 بار استغفار میکنم حداقلش. حالا عدد 70 چون عدد خاصی است در باب استغفار، لذا پیامبر عدد 70 رو مطرح میکنه چون کلیدی است. خب این پیامبر از چی استغفار میکند؟ این پیامبری است که الان دیروز خوندیم دیگه، و اطیع الله و اطیع الرسول گفتیم. اولین نکته ای که از این آیه استفاده میشه مقام چیه؟ اسمت پیامبره، که برابر با مرزهای اطاعت الهی، با همون فعل، با همون واژه، با همون محدود خدا اطاعت پیامبر رو لازم میکنند. این چیزی معناش نیست مگر اسمت پیامبر. خب این که گناه نداری، از خدا چی میخواد این پیامبر؟ ببینید استغفار یعنی طلب زیر چتر حمایت خدا رفتن، یعنی پوشش خدا. نمیگیم آقا این خانوارها تحت پوشش کمیته امدادن، تحت پوشش فلان غیریند. غفر یعنی تحت پوشش قرار دادن، استغفار یعنی طلب این که از خدا میخوایم ما را تحت پوشش خودش قرار بده. حالا زیر پوشش خدا قرار گرفتن ممکنه گاهی این باشه که گناهان ما را بیامرزد، گاه کاستی های ما را جبران کند، گاه توفیقات ما را فزون کند. همه اینها به برکت استغفار است. یک کسی اومد محضر پیامبر گفت اوضاع مالیمون خوب نیست چیکار کنم؟ فهمدم برو روزی 100 مرتبه استغفار بکن. پیامبر فرموده. بعدش همونجا تو همون صحنه کسی اومد گفت آقا من از خدا اولاد میخوام، نمیشه اوضاع. فرمودن برو روزی 100 مرتبه استغفار بگو. یکی دیگه اومد گفت آقا همونجا تو همون صحنه، تو روایت داریم، یکی دیگه اومد گفت آقا من خیلی دلم میخواد که رابطم با خدا رابطه عاشقانه باشه، نه عابدانه صرف. دلم میخواد وقتی میخوانم او را به تمام وجود بخوانم و او مرا بخواند، دلام نزد کسی بنشین که او از دل قدر دارد، دورم میخوام این رابطه رو با خدا داشته باشم. پیامبر فرمودن برو روزی 100 مرتبه استغفار بگو. اینطور میری زیر چی؟ چتر حمایت و پوشش خداوند. پس معنی استغفار خیلی فراتر از اونه که ما تصور میکنیم و تو ذهنمون داریم و بالاخره شبهای قدر رو استغفر الله ربی و اتوب و الیه و یاد گناهان و خطاهای عمرمون میفتیم. خیلی کلی اصلا یه واژه خاص این اصلا کلمه استغفار و معنای عظیمی داره. فرمود و تغفر، و این از همون ماده غفره، و اینها رو زیر پوشش خودتون قرار بدید. یعنی این همسر و فرزندی که زن یا شوهر یا فرزندی که احساس میکنید مسیر غلطی دارن میرن، مانع اطاعت شما از خدا و مانع تقرب و نزدیکی شما به خداوند میشن، اینها رو زیر پوشش دقیقی قرار بدید. حمایت و دست حمایت تربیتی خودتون رو سر اینها بگیرید، کمکشون کنید، یاریشون کنید. در روایات داریم خداوند رحمت کند و مستحق لطف عظیم خود قرار دهد پدر و مادری که کمک میکنن فرزندشون رو در مسیر بر و احسان. کمک کنید شما، دیروز گفتم وقتی که پیامبر سوال کرد از امیرالمومنین روز اول زفاف که فاطمه را چگونه یافتی، پیامبر اومد چشم روشنی دختر و دامادش روز اول بعد از زفافشون، گفت نعم المعین و علی التقوی، بهترین یاور بر تقوا یافتم. چه عالی کمک میکند در مسیر تقوا. از فاطمه سوال کرد، همین جمله رو تکرار کرد، فرمود و تقفه روز سوم این که کمکشون کنید، کمک کنید به اینها در مسیر ثواب و درست، که این روششون اصلاح بشه، برگردن و در مسیر درست قرار بگیرن. کار تربیتی بکنید، کار فرهنگی کنید، به قول ما کار تقوی ها رو. بعد راهکار رو میگه حضرت حق که انشاءالله میخونم امروز، که نشاید فردا برسیم ببینیم به کجا میرسیم. بسیار این هشدار رو داد و سه تا راهکار مطرح فرمود. اول که فرمود این مراقب باشید، کاملا جدی بگیرید، این شوخی نیست، این مسئله ایست که ممکنه زندگی های شما رو به مخاطره بکشد و بنیاد اول خانواده رو دچار لرزش ها و اضطراب هایی بکند. فحذروهم. بعد هم سه تا کار بکنید. ان تعفو. یک، این که این رو تبدیل نکنید به گروکشی، به گونه ای نباشد که زندگی رو میدان جنگ و جدل و معرکه قرار بدهید، بلکه تعفو. باید این رو با نگاه منطقی منع پیگردی نگاه کنید، نه مقابله به مثل و قصاصی. دو، این که تصفحو. اینو تبدیل نکنید به یک کینه ای در دل و به یک رنجش ها و آزارهای زبانی نسبت به یک دیگر، بلکه با روشی حکیمانه و منطقی. سوم و تقف رو سعی کنید اینها رو زیر پوشش فکر و اندیشه و عمل درست و تربیت قرار بدید و سازندگی از دلش بیرون بیاد. چون اساساً میدونید عزیزان، ابتدا درس عرض کردم، مبنای اسلام به سازندگی است. به نگاه مدیریتی ناچارم بالاخره بدید دغدغه ذهنی رشته کاری و تحصیل، غیر از کاری که نه، عرض به خدمتون تدریس عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، مبنا بر نیرو سوزی نیست، مبنا بر نیرو سازی است در اسلام. بنا نداریم ما، بالاخره به شکل تک حذفی نیست که ما حذف کنیم، نه، مثل بالاخره این مسابقات و بازی های و عرض به خدمتون دور گروهی گذشت و چهار تا تیم در یک گروه قرار گرفتن، دو تا اومدن با بازی های گروهی بالا، اما الان تو گروه بعدی نوبت چیه؟ تک حذفی است. تو 90 دقیقه جواب نداد، 30 دقیقه وقت اضافه هم جواب نداد، بود برن سراغ چی؟ پنالتی بزنن. اینجا بحث تک حذفیه، یعنی اینجا دیگه تک حذفی مطرح میشه. بنا اسلام به تک حذفی نیست عزیزان، که با یه خطایی با یه اشتباهی یه کسی رو حذف کنن، نه، این بنا نیست، بلکه سازندگی مطرح است. سازندگی وعفو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ آیه رو خوندم. اصلا فمن عفا و اصلح، چقدر زیبا سور این بارکه شورا، و من عفا و اصلح فأجره علی الله. کسی که با روش عف بیاد اصلاح کنه تو جامعه، درست کنه یه کاری رو، کسی و چیزی رو، فقط خدا میتونه اجر این انسان رو بدهد، نه دیگران. مبنا به اصلاح، مبنا به حذف نیست. بزرگان الهی گفتن و ما انا به طارد الذین آمنو. مبنای ما نیست کسی رو طرد کنیم، بگیم این فلانیست، این فلانیست، این ضد اینه، این مبنای ما این کارا نیست، اینه که جذب کنیم، نه اینکه دفع کنیم انسان ها رو، بندگان خدا رو. و ما انا به طارد الذین آمنو. خب این سه کار رو فرمود. بعد فرمود فإن الله غفور و رحیم. بدونید اگر روش درستی رو برید، خدا غفور رحیمه، خداوند با غفران و رحمتش با شما عمل میکند و جبران میکند و مهار زندگی دست میاد، اشتباهات جبران میشه و قرب به خداوند هم حاصل میشه. حالا با توجه به این معنا زمینه ایجاد شد که در یه مستوای برتری حقیقت کلی رو خداوند بازگو کنند، که آیه قبلی هم در دل این آیه بعدی نهفته است. انما اموالکم و اولادکم فتنه. به راستی که جز این نیست که اموال و اولاد شما فتنه است. والله عنده اجر عظیم. و در نزد خداوند اجر عظیم است. همین اول یه جدی شوخی این رو عرض کنم، گاهی بعضی ها این آیه رو یه جوری میخونن، یه جوری به کار میبرن که پشت انسان میلرزه، احساس میکنه انسان که خدا، مثلا وقتی اونا اونطور میخونن احساس میکنه که داد خدا ناسزا میگه به انسان که انما اموالکم و اولادکم فتنه. این نیست. ادامه آیه رو بخونید. والله عنده اجر عظیم. یه موضوعی این اموال و اولاد فتنه بودن که موجب چی میشه؟ اجر عظیم الهی میشه. اصلا چیز دیگه ای داره خدا در این آیه میگه. فرمود بدانید که اموال و اولاد شما فتنه است. خب کلمه اموال و اولاد، مال، سرمایه ها و فرزندانتون، اینها فتنه. حالا یه سوالی رو عزیزی هنوز بحث مطرح نشده، دیروز مطرح میکرد بعد از بحث، که در آیه بعدی که اموال و اولاد میاد به شکل فتنه، در آیه قبلی ازواج و اولاد بود، اینجا ازواج جابجا میشه با چی؟ با اموال. دیگه ازواج نمیان. آیا مثلا یه تغییر سیاستی اینجا یه چیزی دیده میشه؟ حالا الان عرض میکنم جوابش رو. بدونید در زندگی انسان به دو چیز تسلط و ولایت داره: یک، اموال، دو، تا حدی اولاد. در نگرش حقوقی اسلام این اموال است که الناس مسلطون علی اموالهم، انسان ها مسلط بر مالشونن، حدیث سلطنت اسم این حدیث، انسان اختیار مالش رو دارد، البته بر اساس موازین معقول و مشروع اختیار داره، نمیتونه بگه مال منه با قول قدیمی یا تخمق میکنم میزنم به دیوار، مچش میگیرن میگن تو سفیهی، حق تصرف در این مال نداری، ذم امین میکنیم برات، یک کسی باید مالا تو اداره کنه و کنترل کنه. نه، اون بلکه معقول انسان میتونه ببخشد، بخرد، بفروشد، جابجا کند، تغییر دهد. تسلط ما، ولایت ما بر اموالمون. دو، بر فرزند تا حدی، تا یه مرزهایی پدر ولایت بر فرزند دارد، تا یه شرایطی از سن. حالا در باب باکره رشیده، مثلا در باب دختر، دوشیزه، ازدواج، ممکنه این ولایت ادامه پیدا کنه، اینها بحثای خودش رو دارد. اما بیش از این دیگه انسان بر هیچ چیز و هیچ کس ولایت نداره. ما به شکل طبیعی، ما انسان ها نداریم. ما مرد مسلمان نسبت به زن خودش ولایت ندارد. عزیزان، مرد مسلمان نسبت به زن خودش ولایت نداره. مرد اختیار زنشو نداره، اختیار مال زنشو نداره. حالا اینکه مسلمانان چگونه عمل کنن قصه دیگری است، اما حکم الهی و قانون الهی چیز دیگری است. رسم آیین مسلمان دیگر است، گاه مقصد و مقصود قرآن دیگر است، به تقبیر اقبال لاهوری. اما اینه، مسلمان حقوقی داره، مرد یه دو تا حق لازم دارد که اونها در جای خودش محفوظ، زنم حقوقش خودش رو داره. و لهن مثل الذی علیهن، و برای زنان است مانند آنچه که به نفع مردان است. صریحا سوره مبارکه بقره خداوند این حقوق متوازن متقابل رو مطرح میکنه، یعنی رابطه تقابلی است در حقوق زن و مرد، نه رابطه ولایی که مرد بر زن ولایت داشته باشند. ما چنین چیزی نداریم، افسانه است اگر کسی این رو بدمد و بگوید. توجه فرمودید؟ فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. معذرت بار که دوستان عزیز مطرح میکنم نکته رو، ولایتی نیست اینجا، اما این مال و فرزنده که درش وجود داره. لذا خداوند چی رو مطرح میکند؟ مال و فرزند. از اون طرف هم وقتی نگاه میکنیم به قرآن، وقتی خداوند میخواد بیشترین یاری رسانی رو به انسانها بگه، با دو واژه میگه: یمدکم به اموال و بنین. خدا امدادتون میکند به دو چیز: به اموال و فرزندانتان. یعنی دو بازوی توانمندی که خدا به انسان میده، این دو در قرآن مطرح میشه، مال و فرزند مطرح میشه. که تبت ید ابی لهب و تب، ما اقنا عنه ماله و ما کسب. دو دست ابو لهب نابود باد و هلاک باد. این کدوم دو دست است؟ خودش بعد میگه ما اقنا عنه ماله، یه بازوی ابو لهب، این دست راست و چپ نیست، مالشه. دوم ما کسب. ما کسب چیه؟ ان ولد الرجل من کسبه، فرزند انسان است که ما کسب محسوب میشه. پس به این خاطر این دو میاد. حالا اصل آیه چیست؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. من سری در حدی که فرصت داریم، حیف دیگه بمونه این بحث خدمت دوستان. ببینید، ناچارم این واژه رو توضیح بیشتر بدم، ولو اینکه بارها این رو گفتیم محضر بار که دوستان که پیگیری مباحث هستن. کلمه فتنه، فتنون، فتنه، فتنه، در معنای اولیه این واژه یک گداختگی و داغی وجود داره. اصلا این معنای گداخت در این وجود داره. یوم هم علی النار یفتنون، گروهی از انسان ها در عالم قیامت بر آتش میسوزند. اونجا یفتنون به معنای چیست؟ گداختن، سوختن. پس خود واژه معنای اولیش اینه. حالا این واژه میاد میره به باب افتعال، میشه افتتان. افتتان معادل این یه کلمه دیگه در قرآن داریم مثل فتنه، مهنه، اونم میره به باب افتعال میشه چی؟ امتحان. افتتان و امتحان. این یه واژه دیگه هم کنارش میگذاریم، میشه سه تا واژه که مشترکن و غریب المعنا. ابتلا، بلا هم میره به باب افتعال میشه ابتلا. سه تا واژه داریم در قرآن. خوب دقت بفرمایید. اون ریشه لغت رو گفتم، در مورد مهنه هم همین معنایه، مثل مهنه، مثل فتنه، اونم داغی، گداختگی، سوختگی درش وجود دارد. حالا دوست عزیز زرگر من این طلا رو میبرد تو بوته، یعنی چی؟ تو کوره. اینو میبرد تو کوره، این عیارش الان این سنگ طلا 16 است، داغ میکنه، کوره رو میگدازاند، تبدیلش میکنه به چی؟ 18. میبره بالاتر 20، 22، 24، میشه زر ناب، میشه طلا و زر ناب بیست، میشه اون طلا یا اونچه دیگه. بیش از این چون خاصیت تورق پذیری و شکنندگی داره دیگه عیارش بالاتر نمیاد طلا، میشه 24. به این عمل در کلام عرب میگن افتتن السائق از ذهب، میگن طلا ساز افتتان کرد طلا را، که برد داغش کرد، گداخت، ناخالصی هاشو گرفت، بعد چکار کرد؟ عیارشو برد بالا. حالا اگر به جای طلا نقره رو ببرن تو کوره و این کار رو بکنن، میگن امتحن سائقو الفزه، به این میگن امتحان. این میشه امتحان. وقتی نقره رو ببرن خالصش میکنن، اینو میگن امتحان. ما این دو واژه عظیم و عجیب رو در قرآن به کار میبرد خداوند سبحان، امتحان و افتتان. پس اولا این که گاهی این دوستان نوجوان و جوان ما وقتی این مطرح میکنن، بعضی ها این رو برای امتحان الهی، اول تو ذهنشون میاد کنکوری که شرکت کردن یا میکنن، که آقا این امتحان و برای چی این کنکور گرفته میشه؟ برای چی اصلا پوینت ارزیابی این چینی که حالا غلط یا درست ما معلم‌ها داریم تو کلاسمون؟ بالاخره پایان ترم باید یک سوالی بدیم به این بچه‌ها، به این دانشجو، حالا ولو نمیدونم دکتریس، پستا، که بالاخره نشون بده که چیکار کرده چه نکرده. گمان میکنه که من معلم نمیدانم وضعیت او رو، میخوام ارزیابی کنم، بعد این رو دارم امتحانش میکنم. بعد میگن خدا که میداند، خدا که نیاز به دانستن نداره، چطور میخواد ما رو امتحان کنه؟ اصلا موضوع غلطه، چون معنا فهمیده نشده اصلا. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. آیا مردم گمان میکنن اگر اومدن تو وادی ایمان همین که بگن ما مسلمانیم، مؤمنیم، کار تمام، عالی، پاکیزه؟ نه، شروع میشه افتتان الهی. یعنی چه؟ برگردیم به اون معنای لغوی امتحان و افتتان که عرض کردم. عزیزان من، خانم ها و آیان، خداوند در وجود انسان استعدادهایی رو نهفته است. بانک چیه؟ خزینه، خزائن استعداد و توانمندی رو خدا در وجود هر انسانی قرار داده است و او را به دنیا می آورد. و نفس و ما سواها فعلمها فجورها و تقوا. دنیایی از تقوا و دنیایی از فجور، استعداد و زمینش رو خدا در وجود تک تک ما انسان ها قرار داده. حالا میایم تو زندگی دنیا، در برخورد با تمام داده ها و داشته ها و نعمت های الهی، احوال و اوضاع، شرایط و موقعیت ها، مقوله ای شروع میشد در بستر زندگی به نام افتتان و امتحان. یعنی آن به آن، روز به روز، ساعت به ساعت فتنه میشیم با اون چه داریم؟ با هوش، استعداد، چشم، گوش، قلب، جسم، جان، مال، فرزند، پست، مقام، بیماری، عافیت، تندرستی، درد، فقر، غم، شادی و و و تمام اون چه که میبینیم و داریم. خداوند ما را استعدادها و توانمندیها رو در وجودمون قرار داده است و مجهز کرده است. حالا میایم تو زندگی با تمام فرازها، نشیبها، در مواجهه با آنچه زندگی است و تمام اجزای زندگی است و تمام موقعیت‌ها و شرایط زندگی است و تمام حالات دنیاست و تمام نعمت‌های دنیاست، ما رو در بوته اون زرگر قرار میده، افتتان میکند، امتحان میکند تا پایان کار ما قد افلح من زکاها باشد یا وقت خواب من دستاها باشد. آیا این عیار وجودی که خدا بهمون داده 16ش کنیم، 18ش کنیم، 22ش کنیم، برسونیم به 24 دست از مس وجود چون مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی یا زر شوی، یا نه بمونیم عقب گرد کنیم برسیم به لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا برگردیم به ثم رددناه و اسفل سافلین. این میشه امتحان و افتتان عزیزان. یعنی هر کدام از ما در مواجه با چشممون، چشم فتنه است که ما با این چشم چه میکنیم تو زندگی. خداوند داده است با این چشم عیار ما رو بالا ببرد تو یا به عیار ما پایین بیاد. با این گوش، با شنیدنی هامون، با دیدنی هامون، با تصدیق کردن هامون، با پذیرفتن ها نپذیرفتن ها، با احساسمون، با عشقمون، با عقلمون عزیزان، با این جسم، عافیت این جسم و با بیماری ها، با ابتلاعات جسمی. یعنی یه بیماری میاد مستاق فتنه الهی و ممکنه انسان رو یه کووید 19 بیاد، بشریت رو مبتلا کند، یه چند سالی گرفتار کند و عرضم به خدمت هستاری خروجیش مشخص باشه در حوزه اقتصاد جامعه بشری، در سیاست، در فرهنگ. بشر افتتان میشه، تک تک انسان ها افتتان میشن، یا بر اثر این بیماری میاد بالا یا میاد محکشون بالا یا متاسفانه میان پایین. در این بیماری یه عده‌ای واقعا صدها بهشت برای خودشون خریدن و ساختن، یه عده‌ای هم صدها جهنم رو نقد کردن، قبالش هم گرفتن، تو جیبشون آماده است الان. توجه دارید؟ این میشه افتتان به امتحان. خب حالا ببینید، برگردیم به آیه، انما اموالکم و اولادکم فتنه. پس عزیزان، ما هیچ چی تو زندگیمون نیست الا اینکه فتنه است، به این معنا، یعنی سنگ محکی است برای اینکه یا استعداد ما را بالا میبرد، توانایی ما را شکوفا میکند، رنگ ما رو میبره بالا یا میارد پایین و سقوط میدهد. همه چیز زندگی فتنه، پست و مقام فتنه است، میز و صندلی فتنه است، عنوان و تایتل و تیتر آقای فلان و خانم فلان فتنه است، پدر فتنه است، مادر فتنه است، زن فتنه است، شوهر فتنه است. حالا این معانی معنی منفی داره؟ ابدا. یعنی تمام اینها عرصه هایی است که در مواجهه با این نعمت ها، شرایط، حالات، عناوین، انسان ها سیاست رفتاریشون موجب رتبه اونها در پیشگاه خداوند میشه. به همین خاطر تمام اینها تیر دو دم میشن. یعنی ممکنه یه داشته انسان انسان رو بالا ببرد و یه داشته انسان انسان رو پایین بیارد. ممکنه این بازوی توانا موجب رشد آدمی باشد یا این بازوی توانا موجب سقوط انسان باشد. داره انسان رو افتتان میکند این بازوی توانمند. و قص الهازا. حالا در میان تمام این عوامل محج خوردن در عرصه زندگی، دو عاملن که حساسیت خیلی بیشتری دارن و اون دو عامل چیست؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. اولین اونها بخوایم یا نخوایم مال است، سرمایه ها و مال و اقتصاد عزیزان. اموالکم، اصلا مال رو که مال میگن در لغت عرب، چرا مال میگن؟ از ماده میل میاد، لمیل الناس اله، چون قهرن فطرتن همه انسان ها بهش چی دارن؟ کشش دارن. از مال رو مال میگن. ما سمی المال، مال مال گفته نشده است الا لمیل الناس الی، رأیت الناس قد مالو الا من عنده مالو و من لا عنده مالو و انه الناس قد مالو. چقدر زیبا گفته این شاعر، کاش ترجمه نیاز نداشت برای دوستان که شاید نداره برای خیلی از عزیزان. و اصلا مردم این کشش ها رو دارن، میل ها رو دارن به سوی ما. لذا مال عزیزان از مهمترین عوامل محج خوردن انسان هاست. که نشان میده اون استعدادها و توانمندی های درونیمون رو در مسیر مثبت شکوفا میکنیم در برخورد با مال یا منفی. به خصوص تو دو حوزه مال. یک، قانون از کجا آورده اید؟ دو، قانون در کجا هزینه میکنید؟ به سخن معصوم، من عین اکتسب و فیما انفق. تمام. عجیبه. حالا ببینید این کجا رو میگیرد، این نکته به این افتتان الهی و اموالی که خداوند مطرح میکند کجا رو نمیگیرد؟ این که مال از کجا میاد، از چه مسیری کسب میشه. فردای قیامت قدم از قدم بر نمیداریم تک تک ما تا پاسخ این سوال رو بدیم. لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. از چهار چیز باید جواب بدیم، قدم از قدم اجازه نمیدن برداریم. یک، عن عمره فیما افنا، عمر رو چطور گذروندید. دو، مقطع حساس عمر، عن شبابه فیما ابلا، جوانی مبتلای چه بودید. سوم، عن ماله، از مال که از کجا اموالتون رو کسب کردید. آیا یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود یا نبود، از روش های باطل، از شیوه های باطل. و این چه فتنه ای می کند شیوه کسب ما. فقط همه یه جمله رو میگم کفایت میکنه عزیزان. یه واژه‌ای تو قرآن داریم، سین هی خطی ته دو نقطه، بعد میشه چی خوندنش؟ سحت، اکالون لسحت. این آهنبر رو، این سوهان آهنبر رو شروع میکنید، این آهن رو میبرید، این براده ها رو چکار میکنند؟ پرت میکند این طرف اون طرف و میبرد و تا جایی که میخواد برش میزند این آهن رو. به این میگن سحت. این کار میشه سحت. گاه خداوند مسیرهای درآمدی تو این وجود هست برای انسانها که خدا اون رو سحت مینامد، یعنی عاملی است که به تمام معنا سوهان میکند، میبرد و انسان رو لحظه به لحظه به هلاکت میرساند وجود انسان رو. این میشه سحت. الربا بعد البینت سحتون، ربا بعد از این که برای انسان روشن میشه سحت. الرشا فی الحکم سحتون، رشوهی که قاضی میگیره در حکمش سحتون. این کار رو میکند، این فتنه است. سمن و زانیت سحتون، پولی که زن زناکار میگیرد یا بهش داده میشه سحتون. گمان نکنیم همش همینه هاست ها. بگم این رو خدمت دوستان در این روز شهادت بانو، نگم قبن المسترسل سحتون. بالاخره تو زندگی شرایط دست و دوزار جمع کردیم، قلقا رو شکستیم، خلاصه تونستیم بریم حالا مثلا دیگه، خب خیلی اصرار کرده بودن دیگه، حالا خانواده حالا بریم حالا مثلا یه چیزی بخریم دیگه، وزلواز منزلی ما هم دیگه بالاخره بخریم، اینو مثلا چی بخریم، سایدی بخریم، فلانی بخریم. خب دیگه خیالمون 100% راحت بود، چون آقای حسین آقا رفیقمون، حسن آقا رفیقمون، این کار است. یه اون با هم 30 سال رفیقیم، منتظری بودیم یه وقتی سر و کاری باش داشته باشیم. میریم وارد مغازه لوازم منزل اون، البته اینم که میگم مثال، خدا شاهد است مثال است داریم میگیم ها، یه وقتی این بحث رو گفتم مثال قالی زده بودم، گفتم مثلا این تو مغازه فرش فروشی، اتفاقا 6 ماه قبلا من رفته بودم از یک از رفقا فرش خریده بودم. بعد از بحث اومد یقین ما رو گرفت، گفت آه من کجا به شما بد کردم، من که بد نکردم. لوازم منزل فروش های عزیز این رو بالاخره. آقا میگیم که آقا این بنده خدا، میریم تو مغازه هیچ سوالی هم نداریم، میگه ما چی بخریم، میگه این، میگیم چه، فاکتورش هم می‌نویسه، ما هم واسه کارتو میکشیم، چک رو میدیم، تمام. اما بعد که نگاه میکنیم میبینیم 30%، 25%، 20%، 10% با قیمت عرف بازار که میتونستم بخرم تفاوت داره و بالاتره. نام این قبن مسترسله، یعنی من مسترسلم، خودم رو در اختیار این فرد قرار دادم، اونم چیکار کرد با من؟ قبن کرد. نام این میشه سحت، مثل پول زن زناکاره. قبن المسترسله سحت. تا کجا میره عزیزان این فتنه؟ تا کجا میره؟ از کجا در میاد؟ از چه مسیری در میاد؟ به چه قیمتی؟ به چه بهانه‌ای؟ به چه زیر رو کشیدنی؟ دیگه اجازه بدید مصادیق دیگه شو نگم این سحت رو، به همین بسنده کنم. از اون طرف فی ما انفق در کجا هزینه می شود؟ در کجا هزینه می شود؟ آه وقتی این سرمایه نباید در اینجا صرف بشه، در این مورد بر اساس قوانین الهی غلط اصل صرف کردن، اسمش چی میشه در اسلام؟ درود بر شما، آفرین به این ذهن آماده. مثل این که شما یه بذری رو در یه جایی میریزید که نباید میریختید، زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل زایع مگردان. وقتی ما مال رو در یه جایی که نباید، حق نداریم هزینه کنیم، داریم هزینه میکنیم در حرام الهی، نام این میشه تبذیر. یعنی بذر رو ریختیم یه جایی که نباید میریختیم. بعد میشه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین کیان؟ عین خود شیطانند، دقیقا شبیه شیطان و برادر شیطانند و عقد و خوبت با شیطان بستند. پس این که در کجا هزینه کنیم، قانون از کجا، دنیای امروز قانون از کجا آورده این رو رسمیت داده در تمام نظام‌های اقتصادی با نگرش‌های خودشون. این قانون بسیار کجا رو پولشویی‌ها رو بگیره، چرا بگیره، چرا بگیره. اما این طرفش نیست، این قانون رو در کجا هزینه می‌کنید، نه اینکه نباشه، ضعیف‌تره، اما در نظام اقتصادی اسلام و در نظام تربیتی اسلام این مهمه که از کجا میآید و به کجا می‌رود. میشه انما اموالکم، این بعد مالشه که فتنه است. بعد اولادکم، آقا این فتنه است، انما اموالکم، محکتون میزنه دیگه، بسم الله. یعنی پس ما لحظه به لحظه، صبح که وارد میز اداره شدیم، من یک بنده ای که وارد دانشگاه شدم، دوست عزیزی که وارد بازار شد، داریم با چی مواجه میشیم؟ با این آیه شریفه، انما اموالکم با اولادکم فتنه. در مورد اولادم همین، تموم شد عرض بنده دیگه، بیشتر از این نمیکشه زمان. نگاه به فرزند عامل فتنه است عزیزان، نگاه به فرزند. آیا فرزند را رحمت میدانیم یا نکبت و زحمت میدانیم؟ این فتنه است. گفت دوان دوان اومد خدمت امام سجاد، گفت تو کلاس درس حسن بصری نشسته بودم، گفت بئس شیء الولد، بد چیزیه بچه و فرزند، فرزند نیارید، بئس شیء الولد، ان عاش افتنونا و ان مات احزنونا، اگر بمونه بدبختمون میکنه با خواستاش، اگر بمیره قصه‌مون میده، پس ما بچه نمیخوایم. حضرت فرمودن بسیار اشتباه گفته است، نعم الشیء الولد، ان عاش فداء حاضر، ان مات فمغفرت قابل. این دو تا دیدگاه است، فتنه است. اگر بماند دعا مستجاب و خواسته مستجابی است، اگر برود مغفرتی از پیش آماده شده برای والدینه. اصل فرزند، جنسیت، پیامبر نشستند اومدن خبر دادن یا رسول الله خانوم فارغ شدن، پیامبر فرمودن هر دو سالمن؟ بله. هیچ سوال نکردن پیامبر از جنسیت. بعد اون که خبر رو داده بود گفت ضمناً آقا فرزندتون دختره یا رسول الله. ظهر الکراهیت فی وجوه اصحابه، یه مرتبه اصحاب که معذر پیامبر نشسته بودن اخماشون تب را سرشون انداختن پایین، پیامبر به تعبیر ما داد زدن سرشون، فهمدن چی میگه چون چی؟ ازا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مثبتا. این که شد همون جاهلیتی که وقتی میگفتن دختر وارد همسرت چهرش سیاه میشد و تیره میشد، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، فرار میکرد، فکر میکرد زیر خاکش کنه زنده یا نه، میشد وعد البنات. فتنه دوم جنسیت، جنسیت فرزند که چه موضعی داره. وقتی میفهمد یه بله من یشا، خدا به هر کسی بخواهد هبه میکند فرزند رو، اول قرآن سوره شورا کدوم رو میگه؟ اناسا، اول دختر رو میگه، بعد میگه به هر که بخواد پسر میده. خدا اول موهبت خودش رو در انتخاب جنسیت، کدوم جنس انتخاب میکنه؟ دختر، بعد پسر انتخاب میکنه، برخلاف جماعتی. توجه فرمودید؟ این دو. سوم بحث تربیت، فتنه پدر و مادر در مواجهه با تربیت فرزندان. اون جمله تکان دهنده پیامبر، پشت انسان رو میلرزوند، ویلون، ویل یعنی چی؟ یعنی ناآفرین، بعد مخفف میشه، میشه نافرین، بعد میشه نفرین. ویلون لاطفال آخر الزمان من آبائهم، روایت اینه، وای بر بچه های آخر زمان، نه بر خودشون، بر پدراشون، مادراشون. پیامبر فرمودن، فرمودن لا یعلمونه هم شیئا من الفرائض، هیچی از دین به اینها آموزش نمیدن، هیچی از اخلاق و معرفت به اینها آموزش نمیدن. من الان خاطره برام تداعی شد، واقعا بالاخره 30 سال قبل یه عزیزانی کنار من در مشهد بودند که الان در جمع حاضر هستند، یه نوجوانان تازه به صحنه آمده و پا به عرصه ابتدای جوانی گذارده ای که به اشتیاق خانواده و پدر و مادر به تمام وجود حاضر در پا قرآن، حاضر در مکتب تعلیم قرآن بدرد، الان در انجمنمون هستند. من از وجودشون لذت میبرم، مراتب علمی رو طی کردن، به هر زندگی هاشون همه چی گل پاکیزه، به اشتیاق خانواده، با توصیه خانواده مسیرشون درست انتخاب کردن، خودشون تلاش ها رو کردن، الان دست گلم برای من، به یه مراتب عالی رسن که افتخار این شهرن، تو این شهر زندگی میکنن. توجه دارید؟ و کنار اینها کسانی بودن، خانواده هایی بودن و والدینی بودن که به بچه هاشون گفتن مبادا از دنیات بمونی، از درست بمونی، از پول بمونی، تو خوشبختی تو پوله، برو دنبال اون. و الان کجان؟ بعضی هاشون رفتن قاچاقچی بین‌المللی شدن، اعدام شدن. در رومانی اعدام شد یکیشون مثلا. ویلون لاطفال آخر زمان من آبای، اولویت شد برای پدر مادرها چی؟ فقط نان، نه جان. اولویت شد مسائل اقتصادی و پول. تو اینه با بچه حواست باشه عقب نمونی از هم کلاسیات، بتونی فلان کنی، چه بکنی، اینا رو من از تو میخوام و موفق باشی. موفقیت چیه؟ این که بتونی برسونی خودتو به چه بچه. اینو پیامبر نفرین کرد، ویلون. وقتی خود اینها میخوان چیزی فرا بگیرن، پیامبر فرمود والدین مانعشون میشن، میگن نه، این برات اولویت نیست، دینت اولویت نیست، برای الان عصر دیتا و کامپیوتر است و دنیای نت، بود بری چیز دیگه یاد بگیری که به دردت بخوره، اینا به دردت نمیخوره. میشه فتنه عزیز من، انما اموالکم و اولادکم فتنه. پس دونستیم معنی فتنه مفهوم گسترده و عظیم است. حالا چرا در این دو مورد خداوند میگه؟ چون در این دو مورد بیشتر ملموس ما، سر و کار ماست، ولایت ماست، اختیار ماست و حوزه های گسترده تری رو پر میکند. اما والله عنده اجر عظیم، اگر کسی از این افتتان به امتحان سربلند بیاید، اجر عظیم الهی در انتظار اوست. حالا راهکار بدید، این روش قرآن دیگه، وقتی این رو میگه راهکار میده، فتق الله مستطعتم. راه برون آمدن درست از فتنه چیه؟ چطور میشه از فتنه بیرون آمد؟ از پروردگار خودش بود بگه به ما دیگه، چه در فتنه اموال، چه در فتنه اولاد، چه در تمام فتنه های زندگی. فتق الله مستطعتم، بعد یک اول دستور به تقوا میده، بعد سه تا راهکار به دنبالش میاد، یعنی در مجموع 4 تا نکته میاد که انشاءالله فردا در روز پایانی و ختم انجمن باید خدمت عزیزان ادامه سوره مبارکه رو بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت کلامش و نورانیت سخنش منور و مزین بگردانه، توفیق درک این مفاهیم بلند و به کار بستن اون رو در زندگی به همه ما کرامت بفرمایید، و ما رو در عرصه ابتلا و فتنه، فتنه های شخصی، فتنه های اجتماعی، به این معنایی که دارم میگم، به این مجبوردن و آبروی قرآن و صدیقه طاهره پیروز و موفق بیرون بیاورند. مصخواهی میکنم یه قدری امروز وقت بیشتر گرفته شد از محضر مبارکتون، بگذاریم به پای روز شهادت و مستقیم برم و بخونم اونچه را که امروز در مدینه اتفاق افتاد. فقط من یه جمله رو 30 ثانیه پاسخ بدم، چون سوال حساس بود و شاید مناسبت نباشد الان پاسخ دادنش امروز روز شهادت. اما اینکه در خطبه فدکیه چرا بانوی بزرگوار فدک بخشش و هبه پیامبر است؟ صدیقه طاهره دیروز خواندیم صحبت ارث کردن، آیا دعوا، موضوع دعوا و دادخواست با ادعا فرق نمی کنه؟ در خطبه فدکیه 2 ادعا دارن بانو، یه ادعای ارث دارن، یه ادعای نحیلت ابی، نهله پدر، کادوی پدر و فدک. پس هر دو رو در خطبه حضرت مطرح کردن، نه یکی رو، هم کادو و هدیه و هبه رو و هم ارث رو. و بعد در باب ارث هم پیامبر هنگامی که به رضوان الهی پیوستند هیچ فرزندی جز فاطمه ندارند، لذا وارث تنهاشون بودند در مقام فرزندی که ادعای ارث رو به این شیوه مطرح کردند. این در پاسخ بعض عزیزان بود که به احترام سری گفتم. برگردیم. فاقبل الحسن و الحسین و هما ینادیان و حسرتان. لا تنتفع. دیگه روزهای قبل من در عمق این فاجعه گفتم براتون که غم فاطمه کسی میفهمد این غم را که این وسیع تر از تمام وسعت آسمان و زمین است، مانند علی و فرزندانش که فاطمه رو میشناسن. یا آقا یه کتابی نوشته 14-15 جلد عربی است، اعلمو انی فاطمه، اعلمو انی فاطمه. نمیدونم، من ترجمه فارسی ندیدم برای این کتاب. بدونید من فاطمه هم، 15-16 جلد این کتاب یک گوشه هایی از فاطمه بودن رو مشخص میکند. خب حالا اینا میدونن دیگه امروز چه اتفاقی داره میفته. فاقبل الحسن و الحسین و هما ینادیان وا حسرتا، دیگه اینها دارن ناله میزنن، سجه میزنن و پدر رو خبر میکنند. امیرالمومنین وارد شدن، نشستند و سر مبارک فاطمه رو به دامن گرفتن. او سین به ما احببت یا بنت رسول الله، فرمودن دیگه هر چی میخوای بگو فاطمه جان، من بشنوم. فجلس این در رأس و اخرج من کان فی البیت، هر کی تو خونه بود بیرون کردن تو اتاق، دوتایی تنها با هم شدن. ثم قالت، فاطمه گفت، یا ابن عم ما احد تنی کاذبتن ولا خائنتن ولا خالفت که منذ آشرت. شوهر عزیزم علی، تو عمر یک کلمه خلاف بهت نگفتم و با نهایت امانت و وفا باید زندگی کردم و هیچ مخالفت در این چیزی نکردم. امیرالمومنین آتش گرفت، معاذ الله این حرفا چیه میگی فاطمه جان؟ اینا که دیگه معلوم، به خدا سوگند تو با کیزه ترین، با تقوا ترین و کریم ترین رفتارها رو من داشتی، چه و چه قد از علیه فر مفارقتوک، نمیتونم تحمل کنم من ماتم تو رو، نمک به زخم علی، الا انه امر لا بدمه، جز این که امر خداست و باید بپذیرم، مانند مصیبت پیامبر، فانا لله و انا الیه راجعون. اما اون چرا که میخواهی به من بگو. ثم بکیا جمیعا ساعتا، علی و فاطمه ساعتی رو با هم گریستن در سکوت، فقط فاطمه میگرید. امیرالمومنین تحمل نکرد، اخذ علیون رأسها، سر فاطمه رو برداشت، زمها الی صدره، به سینش چسبید. او سینی به ما شئته، هر چی میخوای بگو، فانک تجدونی، انشاءالله من اون چرا که بگی عمل میکنم. شروع کردن یه توصیه هایی برای خانواده و زندگی امیرالمومنین بعد از خودشون فرمودند. و بعد فرمودند دوم این که اوصی که یبنعم انت تتخذ لی نعشا، علی جان ولو این که میدونم شبانه بدن من رو میبری، اما از تو میخواهم بدن من رو توی نعش بذار، نعش یعنی تابوت، حتی نمیخوام بعد از مرگ حجم بدن من دیده بشه. ثم قال اوصی که الله یشهد احد جنازت، اینا دیگه جنبه ماندگاری تاریخ دارد، علی جان وصیت میکنم به تو که کسانی که به من ظلم کردن حق حضور بر جنازه من رو ندارن، نباید بر جنازه من حاضر بشن، یا بر من نماز بخوانن یا بر جنازه من حاضر بشن. کسانی که حق من رو گرفتن، فانهم عدوی و عدو رسول الله، اینا دشمن من و دشمن پیامبر بودن. ولا تترک ان یصلی علی احد منهم، اجازه ندی یکیشون بر من نماز بخونند. ولا من اتباعهم، و پیروانشون. و ایناش دیگه سخت ترین قسمت هایی ده که علی جان از خودت میخوام، چه خواسته های سنگینی بوده برای امیرالمومنین. فقسلنی، علی خودت با دست خودت منو غسل، میخوام ملائکه شاهد صحنه ای باشن که تو داری. فقسل فتفنی به لیل، علی جان ازت میخوام شبانه، یاران چه قریبانه رفتند از این خونه، علی شب منو دفن کن، این قسل من شب باشه، نماز بر من شب بخون و جنازه من رو شب دفن کن. و لیل امور تدفن سر را، بزعت المصطفى و یعفا سراها علی. ولا تعلم احدا قبری، و قبر من رو بر هیچ کدام از اینها نشان نده. کار به اونجا بکشد که بریم وارد بشیم بر مدینه بگیم یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو رو پیدا نکردم.